سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این زلزله در 40 کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تکانهای این زلزله تا شهر کابل احساس شده. تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است. پس از زلزله قوی 31 اگست، پنجشنبه شب و صبح زود جمعه نیز زلزله های پی در پی ولایت کنر و ننگرهار را تکان داد که در نتیجه آن حداقل 40 تن زخمی شدند. حکومت طالبان تایید کرده که در زلزله 31 اگست حداقل 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها تا هنوز هم کمک ها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هر گونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده، اعلام کرد که آنها اهداف مشروع خواهند بود. پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادیوستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه گفت که هر نیروی خارجی که در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالی که جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود. این اظهارات درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی همراه با کانادا، ژاپن و استرالیا با نظریه اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ملاقات کردند. رهبران به اصطلاح ائتلاف اراده روز پنجشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود گفت که 26 کشور به اعزام نیروها به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شدند. پلیس سربیا روز جمعه از گاز اشکاور و بمب‌های دستی بیهوش کننده در محوطه پوانتون نو ساد برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا ناوقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پلیس زخمی شدند، اما در مورد این که به چه تعداد معترضان زخمی شدند معلومات ارائه نکرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه هزاران تن در محوطه پوانتون ایالتی نوساد جمع شده و بنرهایی را که در آن ما انتخابات می‌خواهیم و مؤسسان یک تقاضای فوری دارند برگزاری انتخابات را با خود حمل می‌کردند. معترضان و گروه‌های اپوزیسیون رئیس جمهور ویچیچ و متحدانش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی و سرکوب آزادی‌های رسانه‌ها متهم کردند. اتهاماتی که از سوی آنها رد می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌گوید که از رهبران گروه 20 یا جی 20 برای اجلاس سال 2026 میلادی در کلاب گلف دورال متعلق به او در نزدیک میامی میزبانی خواهد کرد. ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند کلاب دورال بهترین مکان خواهد بود. ترامپ گفته که جی دی ونس معاون او در اجلاس امسال جی 20 در آفریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد. گروه جی 20 شامل 19 کشور عضو، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است و تاریخ این رویداد تا هنوز تایید نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این انتخاب ترامپ ممکن است نگرانی‌ها را در مورد این که او از پست منتخب خود سود می‌برد دوباره برانگیزد. قصر سفید هر گونه ادعای تضاد منافع را رد کرده و دستیاران ترامپ گفتند که دارایی‌های رئیس جمهور توسط شخص ثالث مدیریت می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان امارات متحده عربی را شکست داد و در فاینال با تیم پاکستان مقابل می شود. تیم ملی افغانستان به سلسله مسابقات سه جانبه 20 اووره در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود. تیم افغانستان در 20 اوور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود، اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت 4 دوش بازنده شد. فاینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی فردا یکشنبه بین تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان برگزار می‌شود که هر دو در چهار بازی سه پیروزی را کسب کرده‌اند. بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کرکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی با تیم‌های هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا مقابل می‌شود. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف یا ای بازی می‌کنند. شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید: تکان‌های پی در پی پس‌لرزه‌های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. بعد از وقوع زلزله و سایر حوادث طبیعی، شیوع کدام امراض ساری ممکن است؟ از یک متخصص امراض ساری هم در این مورد می‌شنوید.
بیماری های کنیک که پس از زلزله می توانند دارید بیان چند دسته هستند. اول بیماری های هستند که باز باعث منتقل شدن آب و غذا به وجود میاد، مثل سالهای کنیک، کولرا، مغرقه، هپاتیت ای و ای.
یک جوان در ولایت دایکندی تلاش هایی را برای احیای جنگلات و فضای سبز آغاز کرده.
اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان امو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ترامپ میگوید که باور دارد بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تکان‌های پی در پی پس لرزه‌های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که هنوز جرأت ورود به خانه‌های ویران شده خود را ندارند تا وسایل باقی مانده‌شان را بیرون بکشند. آنها ادعا می‌کنند که تا اکنون کمک‌های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه به آنها نرسیده و شب و روز را در فضای باز و بدون سرپناه سپری می‌کنند. شماره از رضاکاران در محل نیز وضعیت روحی مردم را فاجعه‌بار خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان کنر می گویند تکانهای تازه در روزهای اخیر وحشت شب نخستین زلزله را که ناوقت شب یکشنبه 31 آگوست رخ داد دوباره در ذهنشان زنده می سازد. آنها می گویند این زلزله ها در میان آنان ترس و وحشت ایجاد کرده است. وارث یکی از این متضررین که مکنون در دره دیوگل ولسوالی چوکی بدون خیمه و سرپناه به سر می برد به رادیو آزادی گفت:
پس لرزه ها خیلی شدید بود و تمام به شب ادامه داشت. مردم آنقدر ترسیدند که حتی برای گرفتن وسایل و لباس های ضروریشان جرأت بازگشت به خانه های ویران شده را ندارند. خانه ها به گونه آسیب دیدند که دیگر قابل زندگی نیستند. همه این مردم هر لحظه احساس میکنند که دوباره زلزله خواهد شد.
به گفته او صدها خانواده دیگر در این دره شبها را بدون خیمه و وسایل ابتدایی در هوای باز سپری می کنند و تا کنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه دریافت نکردند. او از نهادهای امدادرسان می خواهد تا در نخستین گام برایشان خیمه فراهم کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند. در همین حال نزار احمد یک رضاکار محلی که در ولسوالی های نورگل و چوکی مصروف امدادرسانی است، وضعیت روحی مردم را فاجعه بار توصیف می کند.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه غرنه ډبرې راولي
زمانه کې زلزلہ میشود از کوه ها سنگ میلغزد و صدای وحشتناک ایجاد میکند در اینجا اطفال زنان ریش سفیدان و حتی جوانان میترسند و این وضعیت بر آنان بسیار تاثیر گذاشته است وقتی در خواب هستیم ناگهان بیدار شده و میدویم که زلزله است این حالت بالای همه است و مردم از لحاظ ذهنی شکنجه شدند
داخل ذهنی شکنجه
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگی کمک‌های اضطراری در بیانیه به تاریخ 5 سپتامبر از کمبود کمک‌ها به دلیل کاهش شدید بودجه ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است که این زلزله ویرانی گسترده‌ای به بار آورده است و صدها هزار نفری که پیشتر از دهه‌ها جنگ و آوارگی آسیب دیده بودند، اکنون خانه‌ها و معیشتشان را نیز از دست دادند. زلزله مرگبار نخست به شدت 6 ریشتر شام نوقت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، نگرهار و لغمان رخ داد که جان بیش از 2200 تن را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی ساخت. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف حدود 98% ساختمان‌ها یا به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است. پس از آن زمین لرزه های پیاپی در روزهای بعد ادامه یافت. در تاریخ 2 سپتامبر زلزله به شدت 5.5 ریشتر رخ داد و بامداد روز پنجشنبه 4 سپتامبر تا صبح 5 سپتامبر چندین زلزله دیگر با شدت های مختلف منطقه را لرزاند. شدیدترین آن در تاریخ 4 سپتامبر ساعت 9:30 شب بود که شدت آن 5.6 ریشتر ثبت شد و بار دیگر خسارات مالی و جانی بر جای گذاشت.
در گزارش همکارم شنیدید که تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. در این حال پس از زلزله های اخیر نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در مناطق زلزله زده افزایش یافته. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری صحبت داشتم. نخست پرسیدم که احتمال شیوع کدام امراض ساری در مناطق آسیب دیده وجود دارد.
پس از زمین لرزه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشن، خانه ها از بین میره، بی‌خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های کنی میشه. این بیماری های کنی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن، اول بیماری های هستن که باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میان، مثل سالهای عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین میره و بی‌خانمانی به وجود میاد و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اونجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد، بنابراین می توانه که اسکویز یا نتای قرچی و زخم‌های ناشی از آسیب‌های فیزیکی به وجود بیان. دیگر زخم‌های باکتریال و زخم‌های عفونی هم می توانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در روی پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری‌های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می‌بینند، آبای ساده در ساعتی که سیل آمده باشد یا در وجود زلزله شده باشد به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشد یا سیل آمده باشد در اون ساعت انتشار شوند، بیشتر شوند. زمان لشمانی یا سالانه در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات‌های مثل سیلاب و میتواند که باوجود بید.
دکتر سب قدیر اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراض که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش